أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال: إذا دعيت للصلح بين اثنين فلا تقل علي يمين الله افعل. امام صادق در ذیل آیه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم خدا رو دستخوش سوگندهای خودتون قرار ندید و مانعی برای نیکی و تقوا قرار ندید. فرمود وقتی شما رو دعوت میکنند برای اصلاح بین مردم، نگید قسم خوردم وارد نشم. این قسم، اصل قسم غلطه. بعضی ها این چنین هست، واسطه میشن برای ازدواجی. عرض میکنم که پا نمیگیره این ازدواج، سراغ او میآیند که کار رو علاج کنه، اصلاح کنه. خسته میشه، میگه من دیگه در این گونه امور اقدام نمیکنم. یا مثلا یه جایی پادرمیونی میکنه که دعوا تمام بشه، دعوا تمام نمیشه. میفرماید اینجاها قسم نخورید که دیگر در این امر خیر وارد نمیشم. باب اصلاح بین الناس، حدیث 6، اصول کافی، کتاب الایمان والکفر. خب، داشتیم حقوق کودک رو مورد بحث قرار می دادیم. این کنوانسیون حقوق کودکان رو که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده، این رو موادی ازش را تا الان خواندیم خدمت شما خوبان. ماده 13 و ماده 14 سخن از حقوق کودک و حق آزادی فکر و عقیده است. ماده 13، کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد. در ماده 14، کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد. در نظر اینها زیر 18 سال کودک، در کنوانسیون حاضر منظور از کودک هر فرد انسانی زیر 18 سال است که ما این رو نقد کردیم و گفتیم در مذهب ما بلوغ مرز کودکی است. کسی که به سن بلوغ رسیده دیگر کودک شمرده نمیشه. پسر 15 سالگی، دختر 9 سالگی. از این بحث گذشتیم. خب وارد بحث آزادی فکر و آزادی عقیده می شویم. آزادی رو بر چند قسم تقسیم می کنند. آزادی شخصی، آزادی فکری، آزادی دینی، آزادی سیاسی و آزادی مدنی. در این کنوانسیون سخنی از آزادی سیاسی مدنی نیست، چون بچه سال است و خیلی ورود در این مسائل نداره، ولی روی آزادی فکری و آزادی مذهبی تکیه کردند. این هم اولا زمینه‌شو بگم. زمینه‌ش برخورد وحشیانه کلیسا در مقطعی با فکر، با اندیشه، با مذهب دیگر بوده. تعداد زیادی رو به خاطر فکر دیگر کشتند، سوزندند، و تعداد زیادی رو به خاطر عقیده دیگر سوزاندند. دانشمندی معتقد می شود ستارگان از جای خود نمی افتند. محکومش کردند به ضربات شلاق و مجروح شد. دانشمند دیگری میگوید غیر از این دنیا دنیای دیگری هم هست. او را 27 بار زندان و شکنجه کردند. دانشمند دیگری میگوید که در بدن آدمی در رگهای این بدن ماده سیالی به نام خون هست، محکومش کردن به زندان. دانشمند دیگری معتقد به تعدد عوالم شده، او را کشتند، جسد مردش را هم سوزاندند. گالیله که معتقد به حرکت زمین دور خورشید بود، چون با عقیده کلیسا مخالف بود، او را وادار به توبه کردند، از این عقیده برگرد. دادگاه‌های انگیزی سیون تفتیش عقاید وحشیانه ترین رفتار رو در رابطه با کسانی که هم فکر کلیسا نبودند، چه در عرصه فکری چه در عرصه اعتقادی، سر آدم سوت میکشه. کتاب اسلام و حقوق بشر تمام این مطالب رو مستند در بخش آزادی فکری، آزادی دینی آورده که هر وجدانی که این مطالب رو میخونه نفرین میکنه به دستن در کاران این بساط. اروپا چنین سابقه ننگینی داشته، لذا برای مبارزه با شرایط آن چنانی در همه کنوانسیون‌هاشون و در اعلامیه حقوق بشر مفصل از آزادی گفتند. آزادی که بازیچه است الان در اروپا. کسی در رابطه با هولوکاست عقیدهی غیر عقیدهی اونها رو داشته باشه، جاش تو زندانه. واقعا واژه های آزادی، واژه های حقوق بشر، واژه تروریسم، همه این واژه ها ابزار است خودشون در خط مقدم تروریسمند، خودشون در خط مقدم زیر پا گذاشتن حقوق بشرند، در خط مقدم زیر پا گذاشتن آزادی های معقولند، در عین حال با کمال وقاحت دم از حقوق بشر می‌زنند. بنا ندارم تو درس شما رو ببرم جای دیگر، اما آمریکا به صراحت اعتراف داره که داعش رو او ساخته. وزیر خارجه سابق آمریکا تو کتابش رسما نوشته که اونها داعش را به وجود آوردند. حالا به بهانه مبارزه با داعشی که خودشون به وجود آوردند پایگاه میزنند در عراق، پایگاه میزنند در سوریه. واقعا باید بگیم عصر، عصر دروغ قدرتمندان باطل و عصر تحریف حقایق از سوی این قدرتمندان هست. خب پس تا اینجا ریشه قرار دادن این اصل رو در این کنوانسیون ها محضر شما گفتیم. وارد بحث دوم میشیم. آیا اسلام آزادی فکر را قبول دارد یا قبول ندارد؟ این بحث ماست. پاسخ این است که فکر به معنای چیست؟ واژه فکر رو در لغت ها ببینید دو سه صفحه معنا براتون عرضه می کنند. فکر به معنای اندیشه است. آزادی فکری به معنای این است که هر فردی حق دارد در باره هر موضوعی که بخواهد فکر کند، بدون آن که کسی حق داشته باشد افکار و عقاید او را مورد کنترل قرار داده، عواملی پدید آورد که منجر به خفقان فکری گردد. این معنای آزادی فکری. منتها تو این تعبیر آزادی عقیده هم آمده که نباید می آمد. عقیده یک مقوله است، فکر یک مقوله دیگره. عقیده باوره، یک مقوله جدایی است. فکر اندیشیدن در یک موضوعی است. فعلا ما متمرکزیم روی آزادی فکر. آیا چنین چیزی در اسلام آزاد هست یا آزاد نیست؟ اجمالاً در قرآن بیش از 300 بار ما دعوت به تفکر و دعوت به تعقل داریم. این نشان دهنده این است که این مکتب به فکر، به اندیشه و تعقل بهای شایسته می‌دهد. عرض می کنم که هاهنا اسئلتون، سوالهایی در اینجا پیش میاد، ولی قبل از اون که سوالات رو مطرح کنم، آیه آزادی فکر را بخوانم. سوره زمر آیه 18، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بله، قرآن رو بیارند عزیزی برای ما که غلط نخونده باشم آیه رو. و اولائک هم اولو الالباب. عرض میکنم محضرتون، خیلی ممنون، متشکر. آیه رو از رو خدمت شما میخوانم. خواندم ولیکن میخواهم که غلطی در بیانم نباشه. فبشر عباد پایان آیه 17 هست. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بندگان شایسته خدا همه حرفا رو میشنوند و احسنش را انتخاب. اولئک الذین هداهم الله. این تیکه خونده نشد. اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو مورد هدایت ویژه قرار داده. و اولئک هم اولو الالباب، اینها اولو الالبابند. الباب جمع لبه، لبم به معنای مغزه. اگر کسی بخواد روشن فکر قرآنی رو بررسی کنه، باید بره سراغ این واژه. گاه روشن فکر، روشن فکر غربی است، نه روشن فکر قرآنی. این روشن فکری معمولاً به بیراهه می رود و گاه روشن فکر، روشن فکر قرآنی است. روشن فکر قرآنی کیست؟ اولاً بنده خداست. فبشر عباد چارچوبه داره فکرش. در این چارچوبه بسته نیست. فکرش گره خورده به جناح نیست. گره خورده به باند نیست. منصف است، همه حرف ها رو میشنود و بهترین رو گزینش میکند. خب این روشن فکر قرآنی است. خب استفاده ما از این آیه این است: اگر فکر در اسلام آزاد نبود، قرآن آزاد فکری را نمی ستاید. همین که به ستایش آزاد فکری می پردازد، معنای آن این است که اصل آزادی فکر رو پذیرفته. زیر ساختش هم این است: معارف اسلامی تماماً منطق داره، گاه منطقش را میفهمیم و گاه منطقش را نمیفهمیم. اگر منطقش را نفهمیدیم نباید انکارش کنیم. گفت چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست، سخنشناس نی جان من، خطا اینجاست. میخوام یک سوال جواب داده باشم. سوال رو چنین مرقوم بفرمایید: پس معنای تعبد چیست؟ این که میگیم نسبت به دین متعبد باشیم، معنایش آیا این نیست که چشم و گوش بسته بگیم تمام احکام دین مورد قبول؟ اصلا الاسلام هو تسلیم. پاسخ این است: حتما بنویسید تعبد تسلیم هست، اما چشم و گوش بسته نیست. پشت سرش منطقی عمیق هست، استدلالی خرد پسند هست. هممون به پزشک مراجعه کردیم، یقین دارم نه در این جمع نه در جمع‌های دیگر این پدیده‌ای که میگم یک بارم اتفاق نیفتاده. دکتر میگه نسخه شما این است، بایستی که روزی 4 قرص بخوری. شده است که کسی بگه چرا آقای دکتر 5 قرص نشد؟ سه تا قرص نشد، دو تا آمپول بزنی چرا یکی نشد، چرا سه تا نشد؟ باید شش تا کپسول بخوری، چرا پنج تا نشد، چرا هفت تا نشد؟ برای من که اتفاق نیفتاده، بعید میدانم برای شما هم اتفاق افتاده باشه. من حق دارم به شما و مایی که این چنین عمل کنیم بگیم در برابر دکتر تسلیم کورکورانه داری. هر چی دکتر میگه میگی چشم، پاسخ این است که نه. تسلیم ما تسلیم کورکورانه نیست. میگیم این پزشک درس خونده از اون مرکزی که اشراف بر این امور داره اجازه پزشکی گرفته. این استدلاله، استدلالی که مورد پذیرش هم هست. حالا ما در برابر خدای پزشک تسلیم باشیم کورکورانه است؟ در برابر پزشک تسلیم بودن بد نیست. عقل و خرد میگوید در برابر خدای پزشک تسلیم بودن تعبد کورکورانه است یا کاملا تعبد منطقی است. پس تعبدی هم که ما در دین داریم تعبدی است همراه با تعقل، همراه با تفکر. در مکتب ما خط قرمز در باب فکر نداریم. این قلت اون سوالات اینه. ما در روایات داریم تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله. این خط قرمز در نعمتهای خدا فکر کنید، اما در ذات خدا فکر نکنید. میفرمایید خط قرمز نداره، پس این چیه؟ جواب دارید؟ بلندتر بفرمایید. بله. عزیز دیگری فرمایش داره؟ بله. یادداشت می‌فرمایید. اولا این امر امر ارشادی است، نهیم نهی ارشادی است. تفکروا فی آلاء الله ولا تتفکروا فی ذات الله. چرا امر ارشادی است؟ چون عقل خودش میفهمه. ثانیاً ما چرا اندیشه و فکر میکنیم؟ برای اینکه به مقصد برسیم. در این عرصه به مقصد نمیرسیم. ترسم نرسی به کعبه اعرابی. این ره که تو می روی به هیچستان است. ما با تفکر در ذات خدا به حیرانی می افتیم. عقل به ما می گوید فکر در چیزی کنیم که خروجیش حیرانی نباشه. این شعری که میخوانم برخی مربوط به ذات مقدس ربوبی میدانند و برخی مربوط به مولا علی. من با این نگاه که این شعر مربوط به خداوند است. فیک یا اعجوبت الکون قد الفکر کلیلا، در توی اعجوبه هستی فکر خسته شده. انت حیرت زویل عقل زویل عقول و بل تلزو لب، انت حیرت زو لب و بل تل اغولا. صاحبان لب را متحیر کردی، عقلها رو حیران کردی. کل ما قدم فکری فی کش برن فرمیلا. یک وجب که میخوام نزدیکت بشم 2 کیلومتر دور میشم. ناکسن یخبت فی امیا الا تهدی سبیلا. عقب نشینی میکنم و در تاریکی قرار میگیرم که راهی به جلو ندارم. پس خط قرمز نیست، خط قرمز شرعی. عقل به ما میگه وارد نشید که در این راه به بحرانی گیر میکنید که اون بحران گردابی است که نمیتونی ازش در بیاید. چه بسا از این جهت ما نهی مولوی را هم در بیاریم، ولیکن این نهی مولوی به نفع بشره. این یک. 2، از امام علیه السلام راجع به قضا و قدر پرسیدن. امام فرمود بحر عمیق لا تسلکوه، وارد این دریای عمیق نشید که راه به جایی نمیبرید. 3، فکرهایی که سرانجامش گناه است. امام علیه السلام می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ان موسی امرکم ان لا تحزنوا و انا امرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا. این دو خط قرمز رو انشاءالله میگذاریم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمدن